أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدية بپیشگاه مطهر علي بن الحسين حضرت علي اكبر عليه السلام صلوات تقديم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. دیروز عرض شد که طبق اخباری که به ما رسیده، از روز هفتم محرم سال 61 هجری به دستور ابن زیاد آب رو بر کاروان اهل بیت علیهم السلام بستن. به این مناسبت دیروز میخواستم یه حدیثی بخونم که به خاطر قطعی برق و اینها دیگه فرصت نشد. امروز بخونیم که امروز روز بسته شدن آب بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم، تا انشالله بدونیم خدای متعال چه نعمتی به همون داده که در روز هفتم و شب هشتم محرم تو مجلس ابا عبدالله علیه السلام نشستیم. پسر مرحوم علامه امینی، آقای دکتر محمد هادی امینی، پدرش رو خواب دید که یک جایگاه خیلی خوبی در عالم برزخ داره. بهشون عرض کرد که این جایگاه خوب رو به چه مناسبت به شما دادن؟ ایشون فرمود فقط به خاطر زیارت سید الشهدا علیه السلام. علامه امینی که اونقدر خدمت کرده، واقعا قبطه میخورن علمای ما به حال ایشون، میگن زیارت ابا عبدالله علیه السلام ما رو به اینجا رسونده. بعد تو همون خواب میگه خب الان راه کربلا بسته است، میخوام بریم زیارت. ایشون میگن تو مجالس عزاداری سید الشهدا شرکت بکنین، همون ثواب رو به شما میدن. دست کم نگیریم، حالا این کرونا و اینا بهانه شده واسه اینکه بالاخره مجالس خلوت بشه. حالا اتصال مجازی هم خیلی خوبه و همه واقعا تو مجلس محسوب میشن انشاءالله، ولی حضور در مجلس عزای سید الشهدا بالاخره تفاوت داره، حضور حقیقی به حضور مجازی. داوود رقیه که از اصحاب نزدیک و خاص امام صادق علیه السلامه، میگه خدمت ابی عبدالله علیه السلام بودم، از استسقل ما آب خواستنشون، آب رو بردن خدمتشون، فلم ما شربه رأیته قد استعبر، وقتی آب رو نوشیدن دیدم که ایشون به گریه افتادن و غرورقت عیناه به دموعه، دوتا چشمشون پر عشق شد. به من فرمودن داوود لعن الله قاتل الحسین علیه السلام، یعنی آب رو که میخوردن یاد آتش جدشون کردن و لعنت کردن قاتل ابی عبدالله علیه السلام. و بعد فرمودن و ما من عبد شرب الماء، هیچ بنده ای نیست که آب بنوشد. فذکر الحسین علیه السلام و اهل بیته، بعد از شرب ما یاد کند از ابی عبدالله و اهل بیتش. و لعن قاتله، و قاتل اون حضرت رو لعنت کنه. همین که ما تو الحمدلله تربیت بچه هامون هم داریم که آب میخورن سلام بر حسین لعنت بر یزید، همین تربیت. هیچ بنده این کار نمی کنه مگر این که کتب الله عز و جل له 100,000 حسنه، مگر این که خدای عز و جل به خاطر همین کار او که یاد کنه ابی عبدالله علیه السلام و اهل بیتش رو و قاتل اون حضرت لعنت کنه، 100,000 حسنه خدا برای او می نویسه. و حتی انه 100,000 سیئه، 100,000 سیئه از او پاک می کنه، فرو می ریزه. و رفع له 100,000 درجه، 100,000 درجه خدا مقام او رو بالا میبره. و که انما اعتق 100,000 نسمه، و مانند کسی خواهد بود که 100,000 برده و بنده آزاد کرده در راه خدا. و حشره الله عز و جل یوم القیامه ثلج الفؤاد، و روز قیامت خدای عز و جل این فرد رو با دل خونک، ثلج به معنی یخه، با قلب خونک، دل خونک، خدا او رو محشور میکنه. حدیث از کتاب شریف کافیه، یعنی از نظر سند درجه یکه. ای کسی براش سنگین اومد یه مقدار به اون پیشفرضای خودش مراجعه بکنه. چرا؟ خدای متعال هر چی ثواب و پاداشه برای موسر سلام قرار داده، چیزی نیست این از نظر ما خیلی بزرگ میشه. قدر اینو بدونیم واقعا، قدر این عشقی که تو این مجالس برای سید الشهدا و اهل بیتش میریزیم بدونیم. واقعا ما خودم عرض میکنم کاری کرده ایم که لیاقت اینو پیدا بکنیم که حالا استحقاقشو پیدا بکنیم تو این مجالس بیاییم. من در خودم نمیبینم واقعا. اینا لطف خداست که از بچگی ما اینجوری بزرگ شدیم. دیروز هم عرض کردم ما دو تا نعمت بزرگ خدا بهمون داده، یکی این توجه ویژه به عزای سید الشهدا و زیارت سید الشهدا، این دو تا مربوط به سید الشهدا، یکی هم انشاءالله توجه خاص به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا، و این که برای تعجیل فرج اون حضرت دعا کنیم. این اهمیتش کمتر از اولی نیست، خیلی مهمه تو زمان غیبت کسی بسوزه و با سوز دعا بکنه. باور بفرمایید شاید هیچ عملی به این اندازه ارزشمند نباشه. لذا این ایامی که توش هستیم، این مجالس، حالا امروز روز جمعه است متعلق به آقا بقیت الله ارواحنا فدا، حیفه که دقیقه به دقیقه مجلس و ثانیه به ثانیه یاد امام زمان علیه السلام نباشیم. امام عسکری علیه السلام فرمودن فقط کسانی دینشون سالم میمونه تو این زمان غیبت که اهل دعا بر تعجیل فرج امام زمان میشن. وفقه الله للدعا به تعجیل فرج، یعنی خدا اونها رو موفق کنه، این کار خداست. لذا اگه تو این مجالس حاجت داریم خیلی خوبه، بیایم با حاجت بیایم، ولی جزء حاجاتمون و در صدر حاجاتمون این رو هم قرار بدیم که ما یه امامی داریم که قرار نبوده الان چندین قرن 1280 خورده سال قرار بر این نبوده که ما محروم بشیم از دیدار ایشون، قرار خدا بر این نبوده. ما گرفتار عذاب و عقوبت الهی شدیم که اینجور محروم شدیم، و محرومیت از ظهور حضرت خیلی محرومیت های دیگر رو برای ما آورده و الان میبینیم دیگه، میبینیم دینداری برای ما سخت شده و علت عمدش هم اینه که در زمان غیبت گرفتاریم، اصلا دین رو درست نمیشناسن خیلی ها. و بحثی که ما تو این چند روز داشتیم همینه، دین رو درست بشناسیم، وظیفه‌مون رو نسبت به دین درست بشناسیم و وظیفه‌مون نسبت به اونایی که یه مقدار کمتر دین دارن و ضعیف‌تر دینداریشون بهتر بشناسیم. ما اگه قصه بخوریم به خاطر اینکه چرا یه عده‌ای زدن به بی‌دینی و خلاصه سوس شده عقایدشون، مطمئن باشه امام حسن علیه السلام خیلی خیلی بیشتر از ما، بی نهایت مرتبه بالاتر از ما قصه میخورن حضرت. اما فرمودن لیس الامر بیدی، خدا باید بخواد تا ایشون ظهور بکنه. اون قدرت الهی، اون ید الله ایشون هست، یعنی اون چه که خدا میخواد به دست این وجود مبارک تو کل عالم محقق بکنه همین الان هم در اختیار حضرت هست، ولی اجازه نداره حضرت. ایشون با رضای خدا و اذن خدا عمل میکنه. از خدا بخوایم دست حضرت رو باز کن که همه عالم ببینن که ایشون چه موهن وجود نازنین دوست داشتنی است، یعنی اون وعده های الهی رو همه ببینن، خودمونم ببینیم. این حیفه، عمر ما و امثال ما گذشت و داره میگذره و همینجور در غیبت امام زمان، و این غیبت برای ما یه مده حالت عادی پیدا کرده متاسفانه. بدترین درد همین بیدردیه، بدترین درد همینه که درد فراق امام زمان علیه السلام رو حس نکنیم، یعنی شبا راحت بگیریم بخوابیم، فکر نکنیم که خب حالا چرا بی پدر شدیم. حالا بی پدر نه، اینکه پدرمون الحمدلله هست سایش بر سر ما، اگر نبود و اگه دعاهاش نبود و اگه یاد کردن اون حضرت ما را نبود که همین دینداری هم نداشتیم. همین مجالس که برپا میشه، همین سوز محبت سید الشهدا، اینم به برکت اون حضرت خدا به ما میده و داده. باور کنید تا ایشون نخواد چیزی گیره کسی نمیاد، هیچی گیره کسی نمیاد، لذا همشون مدیون اون حضرتی. حالا حق نمک اقتضا میکنه که ما نمک اون حضرت رو خوردیم، همه ی عالم سر سفره اون بزرگوار نشستن. چند درصد افراد عالم میدونن که سر سفره کی نشستن و مهمان کی هستن؟ خیلی کمه. اونایی هم که میشناسن باز حق این رو ادا میکنن. واقعا اونجوری که باید ما توی مجالس میایم، باید اول از همه، بیش از همه، پیش از همه، اون موقعی که سیمون وصل میشه، اون موقعی که اشکمون جاری میشه، اونو خرج امام زمان علیه السلام بکنیم. این اشکایی که برای سید الشهدا ریخته میشه خیلی ارزش داره. همه امروز داشتم میخوندم یکی از بندگان خدا که مثلا شاید مونه 40-50 سال پیشه، نقل کرده بود مستند، اینی که دارم عرض میکنم، که دخترش گفت، دخترم مریض شده بود و بیماری شدت پیدا کرده بود به طوری که دیگه همه دکترها جوابش کردن و همه ناامید شدن. من دلم شکست، نشستم یه استکان گرفتم دستم، بعد برای خودم این مصائب ابی عبدالله علیه السلام، مصائب قمر منیر بنی هاشم، مصائب علی اکبر، مصائب قاسم بن حسن، هی اینا رو یاد میکردم، عشق میریختم. این استکان گرفته بودم زیر چشم، یه چند تا قطره عشق توی استکان جمع شد. بعد که یه مدتی من تو حال توسل بودم و عشق ریختن اینجوری، رفتم و این دهان این دخترم که دیگه از حال رفته بود باز کردم، این چند تا قطره عشق چشمم رو ریختم تو دهانش. به فاصله کمی این دختر پا شد، کم کم همه ی آثار بیماری از تنش رفت، خوب خوب شد برای همیشه. دریاهای از آتش رو، یعنی آتش اقیانوس آتش رو فرو می نشاند این عشق ها، این که چیزی نیستش. پس حیفه که این عشق ها رو برای امام زمانمون استفاده نه. و این نکترم بگم، حیفم میاد چون واقعا ناشکریه اگه من همینایی که به عقل ناقصم میرسه نگم، ناشکری کردم. باور کن که انقدر اون بزرگوار انقدر کریمه و من اولاد الکرامه که اگه ببینه تو مجلسی یاد اون حضرت میشه و افراد توجه به اون حضرت پیدا میکنن و واقعا به عنوان یک عبادت بزرگ و بزرگترین عبادت دعا میکنن برای تعجیل فلج، این دعایی که تو این مجالس میشه، اینا از باب آداب رسوم نی، اینا باید با حضور قلب با همه وجود این دعاها بشه. اون آقا مطلع میشن، آقا آگاهی پیدا میکنن، توجه میکنن. همین که ما اول منبرمون یاد میکنیم از اون حضرت با همون لقبی که دوست داره اون حضرت، در روایت داریم حضرت این لقب قیام کننده رو دوست داره. چرا؟ چون ایشونو به یاد زمان قیامشون میاد، یعنی اینقدرشون قریبن انقدر غریبن مثل جد غریبشون که اگر کسی تو این زمان غیبت این از امام صادق علیه السلام که یاد کند اون حضرت رو با این لقبی که اختصاص داره به قیام اون حضرت، ایشون خوشحال میشن و نظر لطف و رحمت میکنن به اون کسی که یاد کرده از ایشون با این لقب. امام صادق علیه السلام فرمودن ادب اقتضا میکنه که وقتی امام زمان علیه السلام قطب عالم امکان به کسی نظر میکنه به احترام او بایسته. وقتی یه بزرگی اینجا وارد میشه که ما همه برامون خیلی عظمت داره، اون ناخودآگاه پا میشیم احترام میکنیم دیگه. پس وقتی ایشون به ما نظر میکنه اینو ما میگیم اول منبر، یاد میکنیم این حضرت رو با این لقب تا اینکه جلب نظر و رحمت اون حضرت رو بکنیم و بگیم آقا همینقدر ما هم جز به کسانی که یاد کردیم از شما قرار، کاری که نکردیم. اگه کسی کاری کرده برای اون حضرت خوش بارش، همسال بنده که کاری که نکردیم فقط یاد کنیم. همین که دعای عصر جمعه داره، همین ساعت ها موقع خوندنشه، شاید هم زودتر. ولا تنسنا ذکره و انتظاره، ولا تنسنا ذکره، یعنی خدا یا ما مبتلا نشیم به این که فراموش کنیم یاد اون حضرت. این فراموشی یاد حضرت خودش ریشه مصیبت هاست و انتظار اون حضرت رو میخوایم به این مشمول این دعا بشیم که فراموش نکنیم یاد حضرت رو، یادی بکنیم بعدم دعا کنیم. این دعا چیزی کمی نیست، دعا زیر و رو میکنه عالم رو، زیر و رو میکنه. الدعا یرد القضاء ولو ابرم ابرام، و اگه قضاء محکم الهی هم باشه دعا برش میگردونه. ما نمیدیم، پشت پرده رو خبر نداریم. خدا مقدر کرده ظهور حضرت علیه السلام رو، نکرده نمیدونیم، ولی میدونیم که یصلح الله امره فی لیلته، یعنی یهو دیدین امشب همون شبی بود که خدا این امر رو مقدر کرد، هم مقدر کنه طبق روایت، هم قضا حکم کنه، هم امضا، امضا یعنی اجرا، دفعتن و فجعتن، ناگهانی. تو روایت هم به ما گفتن که این امر ناگهانی، یعتیکم بغتتن، ناگهانی به شما میرسه، اصلا فکرشو نمی کنی، هم موقعی که مایوسید بهتون میرسه. الان چقدر آدم ها مایوس شدن، خیلی متاسفانه از دین و دینداری عده زیادی مایوس شدن، متاسفانه از دین و دینداری بعدشون اومده به خاطر امثال بنده‌ای که درست دینداری نکردیم در عمل و در قول، در حرف و در عمل. خب آقا بیان اون دین واقعی رو نشون بدن، همه اون وقت اصلا نیاز نداره امام زمان علیه السلام اون شمشیر رو برای کی به کار میبرن؟ اونو برای یه مش آدم لجباز، لجوج، عنودی که با قرآن با امام زمان مهاجم میکنه، نه برای دوستان حضرت، نه برای اون کسانی که شناخت درستی ندارن. اونا تازه میفهمن که دین چیه و امام زمان که ظاهرشن مثل جدشون رسول الله ظاهر میشن، هم از این جهت که خروجه او که خروج رسول الله تو روایت داریم، خروجش مانند خروج پیغمبر، اولا که شمس فی رابعت نهار خیلی واضح و روشنه، کسی شک و تردید نمی کنه، مقدمات آن چنانی نمی خواد که توی عراق و غیر عراق همینجوری یه عده علکی ادعا میکنن که ما مثلا کی هستیم، اینا حرفای بی ربطه، اصلا ظهور امام زمان علیه السلام مقدمات لازم نداره. و هم از این جهت خروج ایشون مثل خروج رسول الله، که وقتی رسول الله ظاهر شد، ما تو همین روزای قبل گفتیم، حالا الان ادامه میدیم ان شاء الله، که این پیامبر چه جوری دین رو معرفی کردن و چه جوری از اون آدمای حالا که خیلیاشون وحشی بودن، اصلا نمیدونم انقدر پست بودن، انقدر بی کلاس بودن، چی ساختن پیغمبر از اینا؟ خب اینم این نوادهشون هم همون کار رو میکنه، دین رو یه جوری عرضه میکنه که افراد میگن این دین جدیده. تو روایت داریم دیگه، میگن این دین جدیده، این چه دینیه؟ داری که اما اسلامه، منتها انقدر این اسلام بهش پیرایه های بی خود بستن که متاسفانه هم بر افراد مشتبه میشه. خب من خواستم در حد خیلی خیلی مختصر حق معرفت امام علیه السلام رو تو این مجلس سید الشهدا ادا بکنم دیگه، حالا یه دهه محرمی باشه و یه روز جمعه باشه و متعلق به رمضان باشه، کدوم یکی اما درک میکنه نمیدونم. امیدوارم این دهه محرم آخرین دهه محرم غیبت امام زمان علیه السلام باشه. خب از روز اول اینجا عرض کردیم که اون چه که خدا به عهده انبیا گذاشته خارج کردن مردم است از ظلمات به سوی نور، به سوی نور، نور یعنی روشنایی. این نور مصداق اعلاش خداست، خود خدا که دیگه از هر روشنی روشن‌تر، که اینو گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. همه انسان‌ها رو خدا خداشناس آفریده، کافیه که به فطرتشون مراجعه بکنن. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم. اون دین فطری، محور اول توحید، محور دوم عقل. دست کم نگیریم ما این رو. انبیا اومدن لیستعدوهم میثاق فطرته و یسیرو لهم دفائن العقول، یعنی ما رو سر عقلمون بیارن، بگن شما به اون چیزهایی که و عقلتون میرسه و میفهمید که درسته عمل بکنید. اون وقت اشاره کردیم که به پیامبر کسانی مراجعه کردن که اون بنده خدایی که در طوافش اول پنبه تو گوشش گذاشت، بعد خودش ملامت کرد که من حالا ببینم این آقا چی دعوت میکنه. بعد که پنبه رو در آورد، حضرت دو تا آیه قرآن خوندن، سوره انعام آیه 151 و 152 که اینو میخوندیم. اون اواخر آیه 151 اینه: لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، کارهای فحشا و زشت و نزدیک نشید، چه اونهایی که آشکاره چه اونهایی که پنهان و قلبیه. که گفتیم یه عنایتیست در این تعبیر، که نگفتن چه کارهایی رو نکن، گفتن کارهای زشت رو نکن. و کارهای زشت رو ما میفهمیم، اون تو کارهای زشت یه سریش ظاهری یه سریش باطنی. اون باطنی ها من میخوام بگم خطرناکتره تا اون ظاهری ها. اون باطنی ها منشأ ظاهری هاست، ما اونا رو دست کم میگیریم متاسفانه. این که میگم یه مقدار اصلاح کنیم دیدمونو تو دین شناسی، اگه شما تو رو باید ببینید، ریشه گناه ها برمیگرده به سه چیز. ریشه کفر برمیگرده به سه چیز. یکیش استکباره، خود برتربینیه، که دیدیم روایتش هم خوندیم روزای قبل، که وقتی سه تا توصیه پیامبر اکرم کردن به کسی که تازه با خدا آشنا شده بود، توصیه سومشون، بلکه توصیه دومشون، بله اینجا روایتش من دارم، ببینید اینو یادآوری میکنم، خیلی زیباست، من خودم انقدر لذت میبرم و دوست دارم هر روز بخونم. وقتی که طرف اسلام آورد و خدا را قبول کرد، پیامبر توصیه اولشون این بود که لا تحقرن نشای امن المعروف، هیچ کار معروفی رو، هیچ معروفی رو دست کم نگی. دو این بود که تو مسیر کبر و عجب نرو، که گفتیم حتی به لباس طرف حضرت تذکر دادن، که سابقا اینا لباسشون لباس عربی بلند می پوشیدن، اونایی که مثلا حالت میخواستن خودشون رو جزو اشراف نشون بدن به دیگران پوز بیان، لباسشون رو زمین می کشید، که حضرت همونه ایاکه و اسبال الازار، مبادا این لباس رو زمین بکشه. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا متکبرها رو دوست نداره. این کبر، باور کنین کبر منشأ بسیاری از گناه ها کبره، این که زیر بار حق ما نریم، حق پذیری رو همین کلمه شما فکر کنین، اگه ما مسلمان ها تو خودمون حق پذیر بودیم اینقدر درد سر داشتیم؟ حق پذیری که اسم دیگهش توازعه، توازعه، توازع این حق رو قبول کنی، ولی این که من رئیس باشم اون مرعوس ممکن اشتباه کرده باشم، حق همدیگه رو محترم بشماریم، اینا مهمه، ما اینا رو ازش ساده رد میشیم. یکی حسده، اصلا در ذیل همین آیه لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، روایت اینه که فرمودن ما بطن حسده، ما حسادت. اینا رو از باب نمونه و مثال فقط میگم، هر کدوم شما بحث بکنیم 5 روز بحث داره. خود همین حسادت کم چیزی نی؟ یعکل الایمان کما تأکل النار الحطب، آتیش به هیزم بیفته چیزی از هیزم میذاره خاکسترش میکنه. حسد اینجوری میخوره ایمانو، میخوره ایمانو. حسد یعنی چی؟ یعنی من چشم ندارم که نعمتی رو به کسی ببینم که خدا به من نداده. خب این اصلا مشکل اعتقادی داره این آدم. تو روایت تذکر دادن حسد برخواسته از اینه که من راضی به اون چه که خدا به هم داده نیستم. خدا به من اینو داده، به اون اونو داده، بگو نوش جونش. چرا کیف نکنی از این که خدای نعمتی به یکی دیگه داده؟ خب حالا یه موقع میخوای خدا به تو هم بده، خب این حسد نیست، این میشه قبط خوردن. میدونید تفاوت داره دیگه. حسد اینه که اون نداشته باشه، خدای اون نداشته باشه، حالا به منم دادی دادی ندیدی ندیدی. یعنی چشم نداره آدم اون رو ببینه، که اون وقت اونی که در روایت داریم حضرت آدم ابوالبشر رو باعث فریب شد حسادت بود. حالا حسادت در حدی که ایشون به گناه کبیره گرفتار نشه، چون پیامبر الهی معصومه. ولی حسدش چی بود؟ حسدش این بود که طبق روایات خدا مقام اهل بیت رو نشون ایشون داد، ایشون خلاصه یه حسادتکی کرد که حالا ما مثلا چرا نه نمیدونم. بابا تعظیم کن بر اهل بیت، وقتی اونو شناختی که بالاتره تعظیم کن، خدا او رو برتر قرار داده. ای آدم اگه دیدی که ملائک به امر خدا به سجده افتادن در مقابل تو، به خاطر این بود که نور اهل بیت در صلب تو بود، شرافت تو به خاطر اهل بیت بود. حسد چرا؟ اینا همه تو روایات ها، روایاتشون تو کافیه، که حسد باعث شد که حضرت آدم اون قصه درخت گندم اینام درسته ها، منتها ریشه همون اون حسد بود، ریشه همون اون حسد بود، اون باعث شد که گول شیطان رو بخوره و بره سراغ همون درختی که خدا فرمود این یکی رو برگم. این حسده باعث شد، تمنا کرد این تعبیر تمنا کرد مقام اهل بیتو. بعد عرض به خدمتتون شیطان اومد فریب داد، گول زد، گفت اگه میخوای به اون مقام برسی این درخت بخور، به خاطر اینکه به اون مقام اهل بیت برس بابا خدا بهت اینو داده، به همین راضی باش. یکی از بهترین دعاهایی که ما به ما یاد دادن اهل بیت بکنیم اینه که راضی باشیم به قسمتی که خدا بس ما کرده. خدا به ما این پدر رو داده، این مادر رو داده، این بچه رو داده، این همسر رو داده، راضی باشیم، لذتشو ببریم. هی مقایسه نکنیم که فلانی اینش بهتره اونه. خدا اینجوری پسندیده واسط، خدا اینجوری پسندیده. چرا ته دلت مکدری از خدا؟ این ناشکری ها، ما روزای قبل راجع به شکر خدا گفتیم، اوجب واجبات عقلی است، مبنای شرایع، که این خیلی مهمه. ناشکری حکمت رو خدا به لقمان داد، تو قرآن داریم که انش کلی ولی والده ایک. حکمت اینه که شکر خدا رو به جا بیاری. پدرت با همون ویژگی هایی که داره، حالا هر چقدر نقص داره، بهترین نعمتی است که خدا بهت داده. خدایا دمت گرم به خاطر این پدر، دمت گرم به خاطر این مادر، دمت گرم به خاطر این بچه ای که به هم دادی، دختر دادی، پسر دادی، هر چی دادی دمت گرم. اینجوری با خدا باید اینجوری کن. حسد میاد اینو خراب میکنه، باعث میشه که هی آدم بگه که من چرا از این عقبم. بابا خدا اینو واسط پسندیده دیگه، خدا اینو پسندیده. یعنی اون اعتقاده متاسفانه سسته که آدم به حسادت میفته. حالا اینو چرا دارم میگم؟ ببینید بحث ما دیروز رفت روی بحث امر معروف و نهی عن منکر، میخوام اونو تکمیلش بکنم و خیلی مهمه. اولا که هممون نسبت به معروف و منکر وظیفه داریم، امر کنیم به معروف، نهی کنیم اما منکر. منتها متاسفانه الان آموزش های بدی ما در عمل باهاش مواجهیم. یعنی نهی عن منکر شده یک اعمال خشونت متاسفانه و به طریق بسیار چجوری بگم ناگواری، که به جای اینکه افراد جلب بشن دفع میشن. این نیست حکمت نهی عن منکر. این حدیث رو ببینید، پیامبر فرمودن لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث و خصال. امر معروف نمیکنه، نهی عن منکر هم نمیکنه، مگر کسی که سه چیز داره، سه خصلت داره. اولیش چیه؟ رفیقون. اولیش رفقه. رفق یعنی چی؟ رفق یعنی مدارا. آقا تو بلدی با مدارا برخورد کنی؟ بلد نیستی. رفیق فی ما یأمر به، رفیق فی ما ینهى عن. اگه با رفق بلد نیستی نمیخواد کاری بکنی، لطفا بشین سر جا. باید این سه ویژگی رو داشته باشه کسی که میخواد نهی عن منکر بکنه. رفق. قرآن کریم رجوع پیامبر اکرم چی میفرمان؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. اگه روز اول پیامبر میومد شمشیر میکشید و همه رو تهدید به قتل میکرد، کسی دور پیامبر میومد؟ نه. فطرتاً آدما نسبت به کسی که میاد تهدیدشون میکنه و دعواشون میکنه پذیرا نیستن. و این حدیث رو براتون خوندیم، حالا چون بعضی عزیزان من اینجا زیارت میکنم که شبای قبل روز قبل نمیدیدیم، اینو یادآوری بکنم که امام صادق علیه السلام فرمودن بنده مؤمن نیست مگر اینکه سه تا ویژگی، یکی از خدا، یکی از پیغمبر، یکی از امام داشته باشه. اون ویژگی از پیغمبر اینه که فهو ان یداری الناس، مدارا کنه با مردم. پیغمبر با مدارا کارش پیش رفت. و یعاملهم بالاخلاق الحنیفیه، با اخلاق حنیفیه با مردم کنار بیاد. حنیف هم معنا کردیم روزای قبل، یعنی درش زیق نیست، نرمیه. افراد هر چه قدم به اصطلاح تو مسیر منکر باشن ها، ولی آدمن و عاقلن و فطرتن درستن. اگه از همون راه فطرت وارد بشی قشنگ جواب میده. من روزای قبلم گفتم من خود بنده حقیر با همه عجز و ناتوانیم امتحان کردم، خیلی هم خوب جواب میده. یکیش رفقه، با رفق امر و نهی، با مدارا، نه با خشونت، نه با تهدید. میخوای اثر بکنه دیگه. ببینید در واقع هدفش اون اثر کردنه. این که ما فکر کنیم من وظیفه‌م اینه که بگم، بگیم وقتی برگرده کمونه کنیم تو سر خودمون چه فایده داره؟ کی همچی وظیفه به عهده ما گذاشته؟ همچی وظیفه نیست. وقتی من دو سه روز قبل احادیثی خوندم که امام فرموده بودن شما دوست دارین که خدا و رسول رو فحش بدن، یا سبن الله و رسول دوست دارین فحش بدن، خب این کارها رو بگون فحش بدن. بعضی موقع ها نهی عن منکر نتیجه‌اش فحش دادن آدم هست. اصلا ببین اون چه که داری تو نهی میکنی ازش، اون براش منکره یا نه؟ من اینو دیروزم گفتم، یه بحث دقیق فقهیه. همه فقها گفتن منکر بودنش رو اون بعد بشناسه تو شما وظیفه پیدا بکنی. اصلا چه بسا اون اینو منکر نمیدونه، حالا به هر دلیلی. اول جا بنداز براش که این منکره، اونم به عقلش ارجاع بده. والله آدما 99% اگه بفهمن منکرم معنا کردیم ما، اینا همه خیلی جالب فقه معارف الهی ما، همش معانی لغویشو بل لحاظ کنیم. منکر یعنی لم یقبله قلبه، قلبش پس میزنه. اول اینو یه جوری برائه بده که این بفهمه زشتیشو، حس بکنه زشتیشو، بعد خودش دیگه قبول نمیکنه. ما همجور چکشی بدون این که مثلا بخوایم فرض بکنیم یه ارتباط انسانی اخلاقی داشته باشیم، این بد اخلاقی ها کارو خراب میکنه. بعدم فقط روی دو سه تا چیزی که حالا گاهی بولد میشه، لازم نیست همه رو اون فشار بیاری. این منکر، حسدم منکره، کبرم منکره، اینا منکره. خب چرا رو اینا کار نمیکنی؟ ما از اینا میگذریم، اینا ریشه گناهانه. میریم سراغ بعضی چیزایی که طرف نسبت بهش توجیه نیست. دو، عالمون به ما یعمرو به، بلد باشی بدونی که این جزء معروف هست یا نه. و توی روایت داره که عالمون به ما ینها ان، اون موردی که ازش نهی میکنه رو درست بشناسه اون کسی که میخواد این کارو بکنه. گاهی اصلا نمیدونه طرف خود این آمره به معروف و نهی عن منکر خودش بلد نی، خودش وارد نیست که اصلا چی معروفه چی منکر. اینجوری بگم خدمتتون، اصلا نمیدونه مشکل او چیه. ممکنه مشکل او اصلا این نباشه، یه جای دیگه طرف ناراحته، یه جای دیگه دلخوره، یه جای دیگه ضربه خورده، اونو درستش کن. اینو قبول میکنه. امثال بنده باهاش بدرفتاری کردیم، بنده شدم مسئول فلانجا، دروغ گفتم، حقوقی کردم، رانتخاری کردم، از این ناراحته. اینو حل کن، بگو این جزء دین نیست، اینو به حساب دین نذار، این خیالش راحت بشه. یعنی آدم بشناسه که طرف مشکلش چیه، بعد از همون طریق وارد بشه. این دو، پس یکی علم، یکی رفق، سوم عدل. عدل، عدالت داشته باشه. عدالت، انصاف داشته باشه، حقو به حقدار بده، بی انصافی نکنه، زیاده روی نکنه. اگه میخواد مثلا نهی عن منکر بکنه، یهو اون نقطه های مثبت طرف رو له نکنه. اینم نکته مهمیه. شما به هر کسی که بخواین ایراد کنین، ببینید روحن چجوریه. نزدیکترین دوستان شما که سابقا با شما دارن، اگه من همین جوری بخواین یهو بی مقدمه برین توش کمش، حالا مخصوصا تعابیر اینجوری، با چه برخوردی میکنه؟ پس میزنه، قبول نمیکنه. اگه میخوای به کسی انتقاد بکنی، یه مقدار نقاط قوتشو اول بگو، یه مقدار با اخلاق خوب اون نقاط مشترک فطری که داری اول اینا رو با هم خلاصه هم نوایی بکنی، بعد بگی حالا اینم میزنیم کنارش. اونی که مثلا طرف احساس میکنیم اگه درست بشناسیم که تو اون نقطه ضعف داره، با زبون خوش، با اخلاق خوب، با عمل مهمتر از زبونه، باور کن. کون و دعات الناس به غیر السنت کن، بدون زبون هاتون مردم رو دعوت کنین. شما سالم باش، باور کن. همینی که هی من میگم، هر روزم میگم، به مناسبتی مشکل اصلی جامعه ما این دروغ گفتنه. آدم ها به هم اعتماد ندارن. طرف میاد اونجا میشینه جلو دوربین، همینجوری راست دروغ میگه، تو چش آدم نگاه کن دروغ میگه، بعد خب لو میره دیگه، لو میره که این دروغ گفته. این لباس سیار میپوشه، دروغ میگه. اینه میپوشه، دزدی میکنه. بابا این اگه کارمند اداره است، مثال بزنم، حالا آدم میبینه دیگه، این کارمند اداره است، حقوق میگیره که چیکار کنه؟ که کار مردم رو تو اون ساعت را بندازه. اگه تو اون ساعت ها نشست روزه گرفت، این داره خیانت میکنه در اموال مردم. من خیلی سریع عرض بکنم، روزه میخوای بگیری در غیر وقت موظف اداری بگی؟ مردم اونجا لنگن، کارشون لنگه، داره فحش میده که چرا کار مردم، این دو روزه گرفت داری گریه میکنی؟ ببینید وقتی فهم دینی نباشه اینجوری میشه. وقتی میاد توی گوشیا که مثلا فلان جا نشستن دارن گریه میکنی، یکی میخون گریه، تو وقت کاری کار مردم رو بنداز، بذار این مردم ببینن که تویی که لباس سیاه تنته چقدر منضبطی، چقدر حق و ناس سرت میشه. وقتی شما، حالا شما که نه، هر کسی با لباس سیاه که اینجا خودشو عزادار نشون میده، بعد حق و ناس اهمیت نده، بعد با آبروی مردم بازی کنه، بعد نمیدونم همه چیز زیر پا بذاره، خب این چه اثری داره؟ حدیث هم که بخونه همه ممکنه مسخرش کن، برو بابا، داری قیافه میگیری، داری ریا میکنی، جمعش کن. ببین ایناست دیگه، این باعث سست شدن عقایده یه عده میشه. اون وقت من و شمای لباس سیاه پوش عزادار سید الشهدا مسئولیم. ما باید نشون بدیم که عزادارای امام حسین علیه السلام، اون زائرین ابی عبدالله، سالمترین آدمان، حق شناسترین آدمان، بیشترین اهتمام و به رعایت حق الناس داره. این چقدر اثر خوبی داره تو اون افرادی که یه مقدار ممکنه حالا دورتر باشن از مسائل دینی، اینا جذبشون میکنه به دین. پس من فکر میکنم ما تو وظیفه امر نهی عن منکر باید خیلی حواسمون جمع باشه، خلاصه اشتباه نگیریم، نتیجه عکس به بار نیاره. ازاره المنکر فلم ینکره و هو یقدر علیه فقد احب ان یصلا. اگر کسی منکر رو دید ولی انکار نکرد، یعنی همین برخوردای اخلاقی که مثالشو زدیم، سعی کردم با بیان الکنم بگم که یعنی چه جوری عمل کنی با رفق. اگر کسی این کارو نکنه، فقط احب ان یصلا، دوست داره که این جوانایی که هر روز به روز بعضیاشون سست‌تر میشن، من بعضی رو دارم میگم، ما همه رو که نمیگم، همون بعضیا، باور کنید من و امثال من و شما، حالا فکر نکنید اونی که این لباس تنشه، هر کی در حوزه تأثیرات خودش، یه موقع دیدین بعد از مرگ خیر ما رو گرفتن که تو باعث شدیم بیدین شه، این تعارف نداره. ما همه مسئولیم. امر به معروف و نهی عن منکر یه چیز خاصی مال یه عده‌ای که مثلا اسم گذاشتن روشون نیست، اصلا گاهی اونا بگن بدتر میشه، اونا نگن بهتره گاهی، چون جبهه میگیرن در مقابلش. ما در حوزه خودمون، هر کی در حوزه تأثیری که میتونه بذاره، اگر این کار رو نکنیم، اون وقت فقط احبن یا صلاح، گویی که دوست داریم که خدا معصیت بشه. و من احبن یا صلاح فقط بارز الله بالعدابه، کسی که دوست داشته باشه که خدا معصیت بشه، این چیه؟ این اعلام جنگ با خداست و ما هیچ کدوم نمیخوایم به اینجا برسه کارمون. خدا انشالله ما رو عارف به دین و عامل به دین اونجوری که پیامبر آوردن و انشالله امام زمان خواهند آورد قرار بدهن. یه داستانی بخونم مقدمه توسلم. این اون کسی که این رو تجربه کرده به نام آقای سرافراز، قصه مال 40-50 سال پیشه به احتمال قوی که من دارم نقل میکنم از رو مکتوب او. این آقای سرافراز اهل شیرازه، میگه اون زمانا حسبه اومده بود و خیلی هم راحت معالجه نمیشد و تو خونه ما 7 نفر مبتلا به حسبه بود. شد شب 8 محرم، به این مناسبت من دارم اینو امشب اینو میخونم برایش. مریضا رو گذاشتم تو خونه و رفتم هیئت، رفتم مجلس اعضای سید الشهدا. حالا دقیقاًم میگه که مجلس اعضا چی بود، من اونوش دیگه عرض نمیکنم. 5 ساعت طول کشید که از اول شب رفتم و 5 ساعت از شب گذشته برگشتم. برگشتم وارد منزل شدم، دیدم که بچه‌ها همونایی که حسب دارن یه منقل روشن کردن دورش نشستن و مشغول خوردنن. من خیلی عصبانی شدم، گفتم که این نونایی که شما دارین میخورین اصلا برای حسب مضره، چرا اینا رو میخورین؟ چای میخورین مضره همش. دختر بزرگم دید من عصبانی ام، اومد گفت بابا شما بشین یه مدت آرامش پیدا بکن من بگم چی شد. گفتم خب بگو. گفت شما رفتین، ما به خواب رفتیم، من تو خواب دیدم یه اتاق خیلی روشن شد، یه آقای وارد اتاق شد، یه فرش سیاه آورد پهن کرد، قشنگ نشون من داد تو این قسمت اتاق پهن کرد، کنار در اتاق با ادب وایساد. به فاصله کمی 5 نفر با جلالت و عظمت خاصی وارد شدن، یکیشون یه خانم خیلی مجلله ای بود. وقتی اینا وارد شدن اول دیدیم که رفتن دو تا دور اتاق، این کتیبه هایی که به دیوار زده بودیم مثل همینجا کنا زده شد، اسامی 14 معصوم روش بود. همینجا با دقت اینا رو نگاه میکرد، بعد نشستن اطراف این فرش سیاه، یه قرآن های کوچیکی از بغلشون بیرون آوردن، شروع کردن یه مقدار قرآن خوندن، بعد یکیشون شروع کرد روزه خوندن. بابا عربی میخوندن، من نمیفهم چی میخونن، ولی فقط میفهمیدم که اسم حضرت قاسم رو دارن میارن، روز حضرت قاسم میخون. از این که اسم قاسم مکرر برده میشد فهمیدم روز حضرت قاسمه. خیلی شدید گریه میکردن، مخصوصا اون خانم بیشتر از همه گریه میکرد. بعد همون آقایی که اومده بود این فرش اول پهن کرده بود، اومد یه ظرفای کوچیکی مثلا انگار که آره مطمئنم نبود، انگار یه چیزی مثل قهوه توش گذاشت جلوش. بعد من تعجب کردم که اینها با این جلالت و عظمت چرا پاهاشون برهنه است، جز اون خانم که پاش پوشیده بود بقیه پاهاشون برهنه بود. رفتم جلو گفتم شما رو به خدا کدومتون امیرالمومنینید؟ یکی از اون بزرگوارا فرمود منم. خیلی ابهت داشت، قسمش دادم به خدا گفتم چرا پاهاتون برهنه است. با حالت گریه فرمود ما عزاداریم توی این ایام، پس هم پاهم برهنه است. گفتم آقا ما همه مریض، مادرم مریضه، خالم مریضه، برادرم مریضه، همه هم مریض. ایشون اومد یکی یکی دست کشید رو سر ما، سر و صورت ما، فرمود خوب شدید، ولی مادرم اون کاری نکرد. گفتم آقا مادرم هم مریضه، فرمود مادرت باید بره. خیلی من ناراحت شدم، گریه شدید کردم، التماس کردم به خاطر مادرم. وقتی ایشون دید من خیلی عجز و لابه میکنم، اومد موقعی که میخواست بره یه دست کشید رو لحاف مادرم هم دست کشید، مادرم خوابیده بود رو لحافش دست کشید. یه جمله به من گفتن وقتی میخواستن برن، فرمودن بر شما باد نماز، این عبارتشو میخونه، تا آدم موجه چشمش به هم میخوره باید نماز بخونه. اینو گفتن و رفتن بیرون، منم رفتم تو کوچه دنبالش، دیدم که یه مرکب های آوردن رو پوشای سیاه داره و اینا سوار اونها شدن و رفتن. از خواب بیدار شدن دیدم که خودم و برادرام و خالم و مادرم همه دیگه سالم شدیم، باز همه نشستیم داریم قضا میخوریم. خدا انشالله به ما معرفت بده بتونیم از توسل به وجود مقدس علی ابن حسین واقعا همه مشکلاتمون رو از خدا بخوایم که حل بکنن. صلوات اینقدر بفهمیم. لما لم يبق من الحسين عليه السلام الا اهل بيته. دیگه همه رفته بود، اصحاب فقط اهل بیتشون مونده بودن. اول من تقدم ابو الحسن علی الاکبر، عمره 27 سنه، 27 سالش بود، فرزند ارشد بود، علی اکبر بود. آقا سید الشهدا وقتی که اومد، برخلاف قاسم بن حسن که روزای قبل گفتیم که ایشون اجازه نمیدادن، گفتن برو از خواهرات مادرت خداحافظی کن. خداحافظی علی اکبر محشر کبرا بود. علی اکبر علیه السلام شب که توی کوچه های مدینه را میرفتن، این که نور روشن، یعنی میفهمید علی اکبر رو بید. وقتی که مشتاق دیدن پیغمبر میشدن، میامدن روی ماه ایشون رو نگاه میکن. وقتی که ایشون سخن میگفت، گویی که پیغمبر داره سخن میگه. چجوری ما یه آزاده خداحافظی بکنم؟ با یه بدبختی حضرت زینب تونست اینا رو جدا بکنه از علی اکبر. اومد پیش پدر، آقا فرمودن برو پسر، این برو، این برو یعنی جون مادرم داره میره. تعبیر اینه، لم یتما لک الحسین علیه السلام دون ان ارخا عینیه بدمو. خیلی این جمله عربی مهمه. نتونست حسین علیه السلام خودش رو کنترل بکنه، مالک خودش نبود، الا اینکه ارخا عینیه بدمو، هر دو چشمش عشق بار شد. همون موقع رفتن این آقازاده، نظر الیه نظر آسن من، یه نگاه نومینانه کرد. بعد صاحب عمر بن سعد با فریاد زد، آقا با صدای بلند به عمر سعد، قطع الله رحمک قضا کما قطعت رحمی، خدا رحمت قطع کنه. سلط الله علیک من یذبحک علی فراشک، خدا بر تو مسلط بکنه اون کسی که تو فراشت سرت و بدن جدا میکنه. نفرینش کرد. بعد رفع شیبته المقدس نحو السما، محاسنشون رو به سوی آسمان دست بردن، زیر محاسنشون سجده شد و به سوی آسمان بلند کردن. اللهم اشهد علی هؤلاء، خدای تو شاهد باش، فقط برز الیهم اشبه الناس به رسولک محمد صلی الله علیه و آله خلقن و خلقن و منطقن. خدای شاهد باش من چه گوهری رو فرستادم به میدان. کن نائدشتقنا الى رؤیت نبیه که نظرنا الی، وقتی که مشتاق دیدار پیغمبرت می شدیم به اون نظر می کردیم. این آقازاده رو فرستاد، ایشونم 120 نفر رو به حراکت رسوند. قدش تد به هل اتش، اتش به ایشون فشار آورد. اومد خدمت پدر استراحتی بکنه، گفت بابا از تشنگی دارم هلاک میشم. آقا بکل حسین علیه السلام با گریه جواب، برو پسرم ما اصل منو بجده کرد. به همین زودی لقا و دیدار میکنی با جدت و او تو رو سیراب میکنه. چیزی نگذشت که سید الشهدا علیه السلام شنید که علیک من السلام، یا ابا عبدالله هازا جدی قد سقانی به کأسه، همونطوری که گفتی جدمو دارم میبینم سیراب کرد. به کأسه شربت لا از ما و بعدها. حالا سید الشهدا چیکار بکنه؟ میبینه جوانش رو زمین افتاده، قطعوه اربن اربا، بدنش دیگه دیگه شده، پاره پاره شده. انکب علیه خم شد، واز ان خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت و فرمود علی دنیا بعد کل افا ما اجراهم علی الرحمن. بعد چجوری بیاره این بدن پاره پاره رو به سوی اون خیمه؟ اینجا بود که جوانان بنی هاشم صدا زد، امر فتیانه، دیگه خودش نتونست این آقازاده رو بره، امر فتیانه ان یحملوه الی الخیمه. اونها اومدن این بدن پاره پاره رو برگردوندن به خیمه. خدا را قسم میدیم در این نزدیک غروب روز جمعه، خدایا ما خیلی کوتاهی در حق امام زمانمون کردیم. خدایا به حرمت عزای سید الشهدا کوتاهی های ما رو در حق امام زمانمون ببخش. خدای دل مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا به اشکهای سید الشهدا کنار بدن پاره پاره علی اکبر، دل مقدس اون حضرت رو به موجود ظهور شاد بفرما، چشمان ما رو به جمال مبارکش روشن بفرما، هر حاجتی عزیزان ما دارن فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما، از این مجلس به اموات کسانی که در گذشتگان از عزیزان پدر بنده حقیر که پارسال بودن و امسال در زیر خاک ها به سر میبرن، ثواب و روح و ریحانی از این مجلس انشاءالله بهشون واصل بفرما، و اگر در عذاب خدای نکرده هستن، در گرفتاری هستن، در برزخ، نجاتشون عنایت بفرما. صلواتی دارم.